بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب دوازدهم ضیافت الله، چشم بر هم زدیم، تقریبا نیمیش رفت، چشم دیگری هنوز بر هم نزده، این سفره رو جمع میکنند و اون اقبالی که رسول الله فرمودند قد اقبل الیکم شهر الله از نظرها پنهان می شود. شب دوازدهم، شب سیزدهم و شب چهاردهم در این سه ماه رجب، رجب المرجب، شعبان المعظم و شهر الله، ایام البید است. این سه روز و سه شب امتیاز داره. عرض کردیم قبلا خداوند منان بعضی زمانها رو بر زمانهای دیگر شرافت داد. یک صلوات شما در روزهای عادی میفرستید بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یک درجه، یک امتیاز محسوب میشه هم برای رسول الله هم برای شما. اما در شب جمعه و روز جمعه خصوصا این صلوات به هزار برابر اجر و مزد پیدا میکنه. یعنی خداوند شرافت داده روزهایی رو، شبهایی رو بر روزها و شبهای دیگر. در طول ماه مبارک رمضان سه شبان روز هست که این سه شبان روز به غیر از شبهای قدر که عالی ترین شبهای همه عمر و ساله، این سه روز و سه شب شرافت دارد بر همه شبها و روزهای قبلی و بعدی. اگر ماه درست باشه طبق آنچه که گفتند و ماه قمری رویت شده، امشب شب اولش. سید ابن طاووس در کتاب شریف محج الدعوات عالی ترین، بهترین و برترین کتاب دعایی شیعه است. شیعه تا چندی قبل ما بیش از 84 جلد کتاب دعا داشتیم. ما چند تاشو خوندیم تا حالا؟ نحوه ارتباط و مناجات با رب الارباب، بیش از 84 کتاب داشتیم. اخیراً که بیشترم شده، این تدوین هایی که اخیراً چاپ هایی که انجام گرفته بیشترم شده، ما اصلا اسمشون هم نشنیدیم. این مفاتیح الجنانی که هر ایرانی، هر فارس زبان شده اخ القرآن، کنار قرآن تو خونه ها، تو تاخچه ها، تو کتاب خونه ها هست، تقریبا حدودش 90% این کتاب مفاتیح از سه کتاب اصلی جناب سید ابن طاووس اقتباس شده و تدوین شده. یکی از اون سه جلد کتاب مستطاب محج الدعوات هست که عالی ترین کتاب شیعه است در بحث دعا. دیگر اون کتاب ها کتاب شریف اقبال الاعمال هست. کتاب اقبال دعاها از کار نمازهای هر ماه رو به ترتیب ماه‌های قمری بیان کرده. اگه خاطر شریفتون باشه همین امسال شب اول ماه عرض کردم که سید ابن طاووس رحمت الله علیه می‌فرماید که در مکتب اهل بیت نخستین ماه سال قمری محرم الحرام نیست، ماه رمضان است. در مکتب اهل بیت نخستین ماه ماه رمضان. وقت اعمالی رو شروع میکنه، دستورات از کار، نمازها، مناجاتها، دعاها از ماه رمضان شروع میشه به ماههای بعدی میره. یکی از برترین اعمال در شبهای ایام البیض چیه؟ خواندن با توجه دعای مجیر. اثرش چیه؟ حیفم میاد آقا احسانی مفاتیح بده از رو براتون بخونم حدیث رو. ببینید گفتم خداوند تو این شبها دنبال بهانه میگرده، دست شما درد نکنه، دنبال بهانه میگرده گناهکار بیامرزه، خطاکار بیامرزه، اسیانکار بیامرزه. کیست گناهکارتر از من؟ کیست انسیانگرتر از من؟ خب فرصت که داری برادر این رو استفاده بکنید. اما اوائل مفاتیح دعای مجیر عرضم به خدمت شما که بله بله توی این چاپ مفاتیح ها صفحه 135 میشه. بله شب 12، 13، 14 هر کس در یکی از این شبها این دعا رو با توجه رو کند، اقبال کند به خدای عزوجل، اقرار بکنه به این گناهان، این دعا رو بخواند، گویندش که شخص رسول الله خاتم انبیا فرمودن که جبرائیل برای من در وقتی که در فتح مکه پشت مقام ابراهیم مشغول نماز بودم جبرائیل امین نازل شد و این دعا رو تعلیم فرمود و بعد فرمود که هر کس این دعا را در ایام البیض، این سه روز در ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزیده شود، اگرچه به عدد دانه های باران ها. چند دانه، چند قطر باران تا به حال روی زمین اومده؟ خداوند گناهان ما او را بیامرزد، اگرچه به عدد تعداد باران ها و تعداد برگ درختان و شنماسه بیابان ها باشد. این دعا رو بخواند خداوند گناهان او را میامرزد. ورودش که خیلی از دعاهای ما یه ورود داره یه رجاء داره، رجاءن هر زمانی دعای مجیر بخونید شما خوبه، شب جمعه، روز جمعه، شب شنبه یا شب یک شنبه. اما ورود دعای مجیر اون روزی که وارده که امشب، فردا شب، پس فردا شب. غفلت نکنید، 4 صفحه دعاست. به معنیش توجه بکنید ببینید چی میگید. خدا رو، اسامی خدا رو صدا میزنیم به مفهوم اون اسامی، به معنای اون اسامی. سبحانک یا الله، تعالیت یا رحمان و بعد چی میخوای وقتی صدا میزنی؟ آقای مجتهدی، صورتشو به من برمیگردن، توجهش جمع میشه، بفرمایید. حالا یه وقتی خدا رو صدا بزن، سبحانک، تسبیحش کن، بعد صداش بزن، یا الله تعالیت، یا رحمان رو میکنه به تو، اقبل الیکم شهر الله. چی میخوای؟ اجرنا من النار یا مجیر، رهامون کن، خلاصمون کن از آتش دوزخ و آتش غضبت، ای پناه بخش بی پناه. نجاتم بده. اقرار به این که من حق تو را رعایت نکردم، تو متعالی تر از اون هستی، من نفهمی کردم حضور تو را در وجود و زندگی و دوربر خودم رعایت نکردم، اما تو متعالی تر از این هستی. اقرار به عجز، اقرار است به فقر، بحثی که دیشب میگفتی. پس برادران عزیز، این سه شب رو درک کنید، قدر بدونید. من خودم بعد نمازم بالا بودم، امروز جلسه داشتیم بالا بودم، بعد نمازم به اندازه فکر کنم 10 دقیقه شد، خیلی بخوای با توجه شما بخونی 15 دقیقه، یه ربع وقت بذاری میارزد برادر. چی داری میدی؟ چی داری میگیری؟ اگه کاسب و زرنگم هستی، بسم الله دیگه، کاسب دنبال چیه؟ سود تو چیه برادر؟ خدا خیرت بده. سود تو اینه، جنس ارزون بخر، مفت بخر، گرون بفروش، خوب بفروش. جنس ارزونه، یه رو وقت میخواد. چی گیرت میاد؟ بخشش گناهان اگر به تعداد قطرات باران، برگهای درختان، ریگهای بیابانها باشد. اینم رحمتی دیگر از رحمتون لل عالمین. این تحفه پیغمبر اکرمه دیگه، میتونست اینو بماند؟ بله. اگر نمیداد طلبکار بودیم ازش بگیریم؟ خیر، لطف کرده، منت گذاشته به گل روی خاتم الانبیا. این دعا رو پیغمبر میتونست برای خودش و خواص خودش نگه داره، نمیتونست؟ جایی نداریم جبرئیل دستور داد برو به مردم بگو اینو بخونن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، نداره. این رحمت للعالمین، این لطف رو کرده. حالا پس جمع‌بندی کنیم این بخش رو. شبهای ایام البید شبهای استثنایی است، غیر از شبهای قدر هیچ شب دیگری در حتی ماه مبارک رمضان به اهمیت و ارزش این شب و روزها نیست. خیلی خوب وارد شدیم بر ایام البید، شرافت داره، دعای مستجاب داره. چه بخواهیم برادر؟ همون کپونایی که گفتم رو خرج کنیم. یا صاحب الزمان، تو شاهد باش، جدت رحمت للعالمین به ما وعده استجابت دعا داد تو این سه شب، تو شاهد باش، ما اول حاجت هامون، آخرین حاجتمون، وسط حاجتمون، هر جای حوائجمون که بگی، میگیم اللهم عجل لولی کل فرج، با توجه طلب کنیم سلامتی و طول و عمر اون پدر زنده رو در این شبهای پرشرافت. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه، و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات دیگر بر محمد. آقای احسان یه ذره آب خوردنم برامو می دست درد نکنه، شبای ما رمضون آب میچسبه. خب در ادامه خطبه کریمه رسول رحمت، پیام‌آور رحمت، رسیدیم به عبارتی که در شب‌های گذشته این خطبه‌ای که با این بیان آغاز می‌شد، ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. دیشب کدوم عبارتشو خوندیم آقا؟ تصدقوا علی فقرائکم. تو این ماه توجه کرده شهر الله امیر مؤمنان به شما، شما هم یه کاری بکنید برای اینکه از این سفره یه چیزی بردارید. چیکار کنید؟ تصدقوا، صدقه بدید، صله رحم کنید. صدقه ریشش صاد دال قاف، از صدق میاد. چیزی که صدق باشه توش منت نباید باشه. نمیتونم من هم صدقه بدم دست شما درد نکنه، خدا خیرت بده، هم صدقه بدم هم سلام الله علیه و سلم، من نمیتونم هم صدق نیت داشته باشم هم ریا و تزویر و منت. کسانی که ایمان آوردید صدقاتتون رو با چی خراب نکنید؟ بالمن والعوا، منت نگذار اگر از روی صدق کار خیری کردی. صدقه از ریشه صدقه. خب به چه کاری میگن صدقه؟ ما معمولمون اینه به عکس اونچه که معنای حقیقی صدقه هست بعد برامو ترجمه کردن. تا میگن صدقه ما فکر میکنیم باید دست کنیم تو جیب اون یه اسکناسی سکه یه چیزی پرداخت کنیم. یکی از شق القمرهای اهل بیت رو تو یه کلمه جامع جمعی جملی براتون میگم. صدقه میدونی یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام فرمودند کلو معروف و خیر صدقه. من امشب اومدم اینجا، خدایا تو شاهدی، خودم از خودم ناامیدم، اومدم محبان امیر مؤمنان رو دو کلمه با معارف تو، با دعاهایی که اهل بیت یاد دادن، با نامهای تو، با حب امیر مؤمنان نزدیکتر کنم، اینها یک گام به قرب تو تقرب پیدا بکنند، آمرزیده شوند. به این نیت اومدم پشت این میکروفون نشستم. به این کار میگویند صدق. دستم تو جیبم نکرد. شما حضرت آج آقا، آقای علی آقا شبها زحمت میکشن قرائت قرآن بعد افطار تو این ماه رمضان گرم، من میدونم چه فشاری داره، شبی سه رو کمتر بیشتر یک ساعت وقت میگذارن برای همین دوتا نصفی چهارتا نصفی آدمی که میان، یک جزء قرآن هم خوانی میکنند. درسته؟ این را لله اومده باشن، لله اومده باشن، خدا رحمت کنه استادمونم گفت لوجه الله، نه لله، ها لله اومده باشند، به این کار میگویند صدق. ناشناسه مرحوم اهل، به عکس ما هرچی او عاقل بود تو پستو بود، ما حالا حاج از قراغا نیست غیبتش میشه، این حاج از قراغا ما رو خراب کرد خلاص. دقت فرمودن تو کوچه دارید میرید چرخی رد شده، میوه فروشی رد شده، نمیدونم چی رد شده، یه تیکه چوب افتاده وسط زمین، میبینی دوتا میخم بهشه. این خدایی نکرده یا احتمال داره تو پای کسی بره، یا تو کفش بچه‌ای بره، یا تو چرخ موتوری بره پنچرش کنه، لاستیک ماشینی بره پنچرش بکنه. با پات دلم نمیشی، با پات اینو میزنی کنار 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 کوچه، یا تو زباله، یه گوشه‌ای که تو پای کسی یا لاستیک ماشین کسی یا چرخ موتور کسی نرود. به این میگویند تو مکتب اهل بیت ها، به این میگن صدق. از همش ساده تر کدومش بود تو این سه تا مثال؟ ها؟ یه مثال زدیم سخنرانی، یه مثال زدیم قرائت قرآن یک ساعت نفس بزنی، یه مثال هم زدی داری میری اصلا کاری نداری، حتی دولام نمیشی برش داری، با پات میزنی کنار جوب، داری میبینی بارون گرفته گرفته جوب، یه تیکه آشغال، یه تیکه پلاستیک، یه تیکه سبزی مثلا پوست میوه، با پات نوک کفشت میزنی این راه آب رو باز میکنی، آب جمع نشه تو کوچه، ماشین بیاد آب بپاشه به پر و پای مردم. به اینم میگن صدقه. کدومش از همه راحت تر بود؟ سخنرانی از همه راحت تر بود. برای اینکه عجلی آقا فیض بدن صلوات خط کنید بیان پشت تلفن از همه راحت ترش انجام بده. نه از تجیر بده. خب از همه کدوم راحت تر؟ در حسینی الان نیم ساعت دیگه در رو میبنیم میخواییم بریم، سر کوچه داریم میبینیم یه که چوبی آهنی خدای نکرده چیزی افتاده، با پام میزنم کنار. اینی که از هم... چقدر هزینه برد؟ هیچ. چقدر وقت برد؟ یه ثانیه. اجرش رسول اکرم فرمودن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، کسی نبود ما رو تربیت کنه. رسول اکرم فرمودند مؤمن داره رد میشه، ببینه یه همچین چیزی افتاده، یه تیکه آشغال افتاده کنار تو راه مردم، اینو با پاش بزنه کنار. غفر الله له، غفر الله والدی، خدا خودشو آمرزید. تا اینجاش خب، خدا پدر و مادرش هم میامرزد، میبخشد و میامرزد. برادر این همون دین است، اون همون دین فطری است که از ما گرفتن ها، به اسم دانشگاه و به اسم کلاس و درس و این حرفا، ولی پدر و مادرای ما، اجداد ما همینو داشتن بدون اینکه شاید سوادشو داشته باشن. ما رفتیم دانشگاه با سواد بشیم، دینمونو گذاشتیم اومدیم بیرون، عقایدمونو گرفتن ازمون. فرنگی ها بلدن هر جا چجوری وارد بشن. عجیب صدقه، ببینید تا کجا. آقا چقدر مگه من هزینه کردم؟ چه وقت زمانی هزینه کردم؟ پولی هزینه؟ هیچی، داشتم راه میرفتم، چوبه رو دیدم با پام زدم کنار. اگر برای رضای خدا کرده باشید، این صدقه است اسمش. اثرش خدا تو رو هم آمرزید، پدر و مادرت رو هم آمرزید. آقا تا میتونید خیر انجام بدید، وقت فکر کنید روزی چند تا خیر و صدقه من و شما میتونیم انجام بدیم. بچه های مردم رو جمع میکنیم، وقت میذاریم براشون، عقاید درس میدیم، اینم صدقه است. اما وزنش تو اینایی که 5-6 تا موردی که گفتیم کدوم از همه بالاتره؟ هدایت و تربیت مردم صدقه است که هیچ صدقه ای بالا دستش نمی. اگر رد کردن جوب آب، یه تیکه چوب که دوتا میخ توشه با پا، اثرش برای شما اینه که خدا خودت رو میامرزه، پدر و مادرت رو میامرزه، این که بچه های مردم رو تربیت کنی، هدایت کنی، بستر پیوندشون با خدا و پیغمبر و دین و قرآن و اهل بیت رو ایجاد بکنی، اون ثوابش چقدر؟ والله اعلم. تصدقو تصدقو، پس هر کار خیری صدقه است. تسبیح دستتون نشستی ذکر میگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله صدقه است. صدقه ما اون روایاتی که معمولا روی این صندوق صدقات کمیته امداد هست که ما پول میندازیم شب و معتاد میان تخلیهش میکنن، روی این چند تا از این روایاتشو نوشته 79 بلا رو دفع میکنن. شنیدین اون ماجرا رو؟ ظاهرش اینه که ممکنه یه خورده خیلی مستند نباشه، اما بر اساس روایات منطقش درسته. تا همین محل اومد طرف گفتش که مسجد اومد بیرون، جوونه خیلی تو راه نبود، اهل خلاصه رفیق بازی و سر کوچه وایستادن و اینها بود، اومد و گفت فلانی دیشب بابا تو خواب دیدم، گفته به این پسر نامرد ما به اصطلاح سلام برسون، بگو یه کار خیلی برا ما نمی کنی، ما اینجا گرفتاریم تو برزخ. نشسته بودن لب جوب و پسره برای اینکه از سرش واکنه، هم این مثلا بالاخره رو درواسی باهاش داشت، هم بگه یه کاری کردم، دستش کرد تو جوب آب و یه مش آب ورداش پاشید و گفت اینم خیر بابامون، اینم خیر بابامون. فردا شب حاج آقا اومد دوباره، جوان دیشب پدرتو خواب دیدم خیلی خوشحال بود، جاش خوب شده بود، گفت به پسرم بگو خدا خیرت بده ما را نجات دادی. پسر یه نگاهی کرد و گفت من چیکار کردم؟ من کاری نکردم، گرفتی ما رو. گفت بابا تو خواب به من گفته، خودت نمیدونی، گفت تا من گفتم تو برای اینکه از سرت واکنی یه مش آب از تو جوب اینجوری پاشیدی، گفتی که اینم به خیر بابام، به روح بابام. دو تا بچه ماهی گیر کرده بودن پشت لجنای جوب، تو این آبو که حرکت دادی این ماهی ها آزاد شدن، گفتن خدا پدرش رو بیامرزد، خدا دیشب منو آمرزید. دو تا چهارتای خدا اینجوریه، مدل رحمت خدا این مدلیه. دقت فرمودی؟ تصدق با پولت میتونی، با پولت، با زبونت میتونی صدقه، از برترین صدقات صدقه است که با زبان باشه، کما اینکه بدترین گناهان هم خیلی وقتا با همین زبان علیه ما علیه هم میتونم غیبت کنم اشد من الزنا، هم میتونم تهمت بزنم که از هر پلیدی پلیدتر، به یه مؤمن تهمت بزن آبروش رو ببره. نمیدونی چی میشه، نمیدونی چی میشه، یعنی هر چی خیر درست کرده باشی مثل کبریتی میمونه، که مثال زدم براتون تو این حسینیه رو پر کن تا سقف پنبه، انبار پنبه. گاهی غیبت بدتر از غیبت تهمت، یه کبریته، یه دونه کبریت کشیدی زدی تو این انبار پنبه، یه ساعت دیگه بیا چی داری سرمایه؟ خدا رحممون کنه گاهی ما مذهبی ها این زبون رو بدتر از دیگران به کار میبندیم، تهمت میزنیم به بندگان خدا. ها؟ تهمت رو کی تیزی و سوزشش رو میفهمی؟ خدا اینا خواسته به تهمت بزن. ما زیاد چون تنمون چربه هی میخوریم از این شلاقا به اصطلاح میدونیم، بیان تهمت بزنن یه کاری که تو روحت هم خبر نداره، بگن خدای نکرده آقای مجتهد رو دیدیم فلان کاراتش. اما دیدم با کسی که تهمت میزنه خدا چه معامله ایم، خدا صبر داره ولی وقتش که برسه پوست میکنه، آبرو میبره، طوری آبرو میبره که هزار بار از اون آبرویی که بردی از اون آدم مؤمن یا غیر مؤمن یا مسلمان هزار درجه بدتر. انقدر خاطره دارم، نمونه دارم، جای گفتنش اینجا نیست. با آبروی مردم بازی نکنیم. اتق الله، این زبونه کنتور نمیندازه. کی شمارشگرش نشون میده چیکار کردی؟ شب اول قبر. وارد قبر که شدی، اون وقت به جای اینکه عمل صالحت بیاد قرین و هم نشینت بشه که آرامش و اونس پیدا کنی از تنهایی و غربت شب اول قبر، اون مارهای گزنده‌ای که همراه هم شدن در قبر، یکیش تهمت بود، یکیش غیبت بود، یکیش دروغ بود، یکیش چه بود، یکیش چه بود، اون وقت میفهمی قدر امنیت رو الان نمیدونی، قدر صحت رو الان نمیدونی. تصدقو، صدقه بدید. دیشب بعضی از دوستان، البته یکی دوتا از خانوم های محترمه این که شبها تشریف میارن، سوالی رو مطرح کردن. تو بحث صدقه هستیم، همین امشب ببندیم این بحث رو. فرموده بودن که این مباحثی که شما میگید در مورد جایگاه اهل بیت و هزینه کردن پولهایی که گاهی اوقات خودشون گرسنند، خانوادهشون گرسنند، مثل امیرالمومنین که اون شب داستان چادر صدیقه طاهره‌ای که به گرو گذاشته شد نزد یهودی، شما اینها رو میگید، یه خود ممکنه که جوانترهای ما بگن که این چه دینیه، خب من این قرار باشه متدین باشم اینجوری، الگوم هم که علی ابن ابی طالب باشه، من نمیخوام آقا ما خودمون گشنه باشیم بریم قرض کنیم بعد بدیم مردم بخورن. و اصولا چرا اهل بیت با اینکه حجت خدا، با اینکه عین اللهند، لسان اللهند، چرا باید اینقدر تو سختی و مشقت فقر، حالا نمیگیم قد عمدت و تجار فلان تاجر داشته باشن، اما حداقل اینکه خدا حجتهای خودش رو شکمشون رو بتونه سیر بکنه. آخه علی ابن ابی طالب که اینقدر اوصاف و فضائلش در نزد خداست، این باید کارش به جایی برسه که نه یک بار، نه دو بار، ده بار، صد بار همش ما بشنویم که اینا گرسنه بودن، خدا مجبور شد از بهشت طعام بفرست، اینا گرسنه بودن، پیغمبر مجبور شد نمیدونم قرض کنه به اینها بده، بچه های امیر مؤمنان گرسنه بودن، علی ابن ابی طالب مجبور شد چادر همسرش رو، صدیقه طاهره رو، گرو نزد یه مرد یهودی بگذاره، یک کیلو، دو کیلو، سه کیلو گندم یا جو بگیره که بیاد آرد بکنه بخورن، که اونم بره نصفش رو ببخشه یا همش رو ببخشه به ابوذر. آخه این چه زندگیه؟ این بچه‌ای که میگه من میخوام آشنا بشم با این دین، با چه مبانی داره آشنا میشه؟ سوال خیلی خوبی است. مهمترین قسمتش اون قسمتی است که آیا اهل بیت ما از پیغمبر اکرم، امیر مؤمنان، صدیقه طاهره تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، آیا اینها واقعا فقیر هستند؟ بیمایه هستند از نظر پولی؟ بله؟ بله؟ فقر خودخواسته است؟ یعنی فقیر بودن اینا واقعا؟ ها؟ از پیغمبر اکرم شروع کنیم. پیغمبر اکرم پسر کیست؟ عبدالله ابن عبدالمطلب. جایگاه جناب عبدالمطلب از نظر معنوی در خلقت کجاست؟ هو حجت الله فی ارضه. عبدالمطلب قبل از پیغمبر آخرین حجت زنده خدا روی زمین بود، حجت الله، وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث اسماعیل و تمام انبیاء بنی اسرائیل، ودایع نبوت، عصای موسی، انگشتر سلیمان نبی، همه اینها رو کی به پیغمبر داره؟ پیغمبر وارث اینهاست دیگه. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، درسته؟ اینا وارث. خب این ارثیه کو؟ شعار شوخیه یا واقعا دست پیغمبر رسیده این ارثیه ها؟ وارث 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 وارث، به نظر شما رسیده یا نرسیده؟ رسیده. توسط چه کسی به پیغمبر رسیده عصای موسی، انگشتر سلیمان، ودای ابراهیم، پیراهن ابراهیم که در آتش افتاد و نسوخ چون از بهشت خدا فرستاده بود برای او؟ اینا ارثیه است دیگه. اینا توسط کی به پیغمبر رسیده؟ جناب عبدالمطلب. مطلب. میدونستی آج آقا؟ عبدالمطلب وارث همه انبیا و اوصیای قبلی است. این ارثیه رو نگاه داشت موقع مرگش تحویل جناب ابو طالب داد، فرمود همچین که محمد اعلان کرد رسالتش رو، این ودایع به امر خدا باید تحویل رسول الله شود در شب مبعث. حالا عبدالمطلب کافر بود، ابو طالب کافر وهابی نفهم، ها؟ عبدالمطلب و ابو طالب کافر بودن، تو مسلمانی؟ این جایگاه عبدالمطلب. حجت الله فی ارضه، قال کی؟ خودم علیه السلام؟ خیر، قال علی ابن موسر رضا علیه السلام. وقتی سوال شد جایگاه عبدالمطلب در خلقت کجاست، حضرت رضا فرمودند که او حجت خدا قبل از پیغمبر روی زمین بود، آخرین حجت خدا قبل از پیغمبر. عیسی مسیح که مسیحیان از شدت معجزاتش او را ابن الله یا گاهی الله معرفی می کنند، حجت الله علی الارض نبود. می دونستیم؟ حجت الله علی الارض نبود، نبی بود، اولوالعزم بود، حجت الله نبود. حجت الله بالاست، خیلی بالاتره. بله؟ نه، ما گفتیم بدون حجت مونده. در اون زمان، در زمان عیسی مسیح، عیسی مسیح میدونید با پیغمبر اکرم 575 سال تقریبا اختلاف دارن. تو این 575 سال آیا تا قبل این 575 سال عیسی مسیح حجت بوده؟ خیر. کی بوده؟ خیر، خیر. حجت های خدا تا زمان حضرت اسماعیل، این انبیایی بودن که از نسل آدم و نوح و اینها، ابراهیم بعد اسماعیل، از اسماعیل به بعد فرزندان اسماعیل حجت روی زمین بودن، همشون پیامبر نبودن. فرزند، اولین فرزند اسماعیل کیه؟ از اجداد پیامبره. بله؟ اسماعیل، فرزند اسماعیل، نه فرزند ابراهیم. اسحاق برادر اسماعیل. اولین فرزند اسماعیل جناب قیدار نبیه، حضرت قیدار. تو همین زنجان مقبره مردم هم نمیشناسن متاسفانه. این پسر حضرت اسماعیله و از اجداد رسول الله. ایشون هم پیامبر بوده هم حجت. نه خیر، او خیلی قبل تره. در عصر حضرت عیسی مسیح از اجداد رسول الله حجت روی زمین بودن، پیامبر دیگه نبودن. تا جناب عبدالمطلب، آخرین حجت خدا قبل از رسول الله که همه ودائع رسولان و انبیاء قبلی در نزد او بود به عنوان وارث، به پیغمبر تقدیم کرد، به دست ابو طالب جناب عبدالمطلب. این جایگاه معنویش. آقا معنویه دیگه، دیگه اینا حتما مال و اموال چیزی نداشتن. من یک مورد به شما بگم از مقدار ثروت عبدالمطلب. میدانید جناب عبدالمطلب برخی اعمال رو قبل از اینکه پیغمبر متولد بشود انجام داد، ابداع کرد. بعدها که رسول الله به بعثت رسیدند، سیره و سنتی رو که عبدالمطلب ابداع کرده بود خدا امر کرد این دستورات منه جزو احکام اسلام رعایتش بکنید، مثل طواف، مثل سعی صفا و مروه به این صورت هفت مرتبه، مثل مقدار دیه. مقدار دیه چقدر آقا؟ 100 شطور. از کجا اومده؟ فلسفش چیه؟ این فلسفش همون فعله جناب عبدالمطلب که موقعی که نذرش رو میخواست ادا کنه، عبدالله رو در راه خدا قربانی بکنه، همه کاهنان عرب و عجم پیغام دادن نکن این کارو، این حبیب اللهی که خدا از آدم وعده داده که روی زمین میخواد بیاد در صلب اینه، تو میخوای اینو ذبح کنی؟ گفت من نذر کردم، من زیر قولم با خدا نمیزنم، نذر کردم. 10 مرتبه قرعه زدند بین عبدالله، از 1 شتر شروع شد، بعد شد 10 شتر، بعد شد 20 شتر، بعد شد تا رسید به 100 شتر. اینم کهنه یهود بهش گفتن، گفتن تو رو خدا اینو ذبح نکن، موعود خدا تو صلب اینه، مقصود خلقت تو صلب اینه، تو اینو میخوای ذبح بکنی. آخر قرعه زدند به عبدالله و 100 شتر. 100 شتر، شتر میدونی قیمتش از پراید گرونتر هم جهت اطلاع. کسی که فقط برای یکی از فرزندانش 100 شتر قربانی می کند و چندین شبانه روز کل شهر مکه و حجاج و زواری که اومدن برای زیارت سر سفره عبدالمطلب دارن قربانی فدیه جناب عبدالله پدر رسول الله رو می خورن، این آدم فقیریه فکر می کنه؟ ها؟ یه نمونه است، کلیددار کعبه است، رئیس مکه است، این آدم فقیره؟ فرزندش عبداللهه، عبدالله از دنیا رفته، یهود به شهادت رسوندن جناب عبدالله رو، به عکس اون چیزی که خوندید عبدالله داشت میرفت سفر رو تب کرد و کره خورد تب کرد مرد، یهود برای اینکه رسول الله متولد نشود نقشه ریخته بودن، از پدر عبدالمطلب جناب هاشم یادتونه گفتم براتون ترور شد، عبدالمطلب رو تو دوران کودکی بیش از 20 مرتبه ترور کردن، موفق نشدن ایشون رو شهید بکنن، بعدها عبدالله رو نقشه کشیدن ترور بکنن، بالاخره موفق شدن مسمومش کردن، و همینطور جناب آمنه بنت وهب، نگفته بودم از دهنم پرید امشبم، آمنه بنت وهب به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند. شبانه چرا باید عبدالمطلب پیغمبر رو خبر کنه حلیمه سعدیه رو زود بیا آب دسته بز زمین بیا اینجا؟ این امانت من و امانت خدای کعبه در نزد توست، میری دیگم پیدات نمیشه اطراف مکه تا خودم پیک بفرستم بگم بیا. یهود میخوان این رو بکشن، پیغمبر رو نابود کنن. شب 17 ربیع درست شو؟ عبدالمطلب رفته، ثروتش به کی میرسه؟ سهم عبدالله به کی میرسه؟ رسول الله فقیر بوده؟ امیر مؤمنان فقیر بوده؟ امیر مؤمنان همون کسی است که امام مجتبی در مدینه هر روز و هر شب بعد از نماز مردم رو می‌ایستاد دم مسجد الحرام، مسجد النبی، دعوت می‌کنه بفرمایید آقا، بفرمایید آقا، بفرمایید آقا، بفرمایید آقا. اگه من و شما مستحب به یک شب افطاری بدیم به فک و فامیل حسن ابن علی، 30 شب ماه مبارک رمضان سفره عمومی بار عام، هر کس میره مسجد النبی افطاری تشریف بیارد منزل حسن ابن علی، افطار مهمان ایشون. امام حسن فقیره؟ پیرمرد اومده از عراق، رسیده گشنه تشنه دم نخلستان قبل از ورودی مدینه، تمام نخلستان هایی که هنوزم آثار شیعتی کش همین محلی که حسینیه شیعیان هست تو مدینه، مرحوم آقای آیت الله امری و اینها بودن، الان هم آقازاده شونه رفتیم خدمتشون، اینجا یکی از باقستان هایی است که امیر مؤمنان آباد کرد، یکیش. طرف رسیده خسته مرده مونده یه چند کیلومتری تا به شهر مدینه برسه، یه دفعه دید که یه کشاورزی داره بالا درخت کار میکنه، صداش کرد و اومد پایین و گفت ها برادر گرسنه ای؟ گفت آره والله چند روز پیاده دارم راه میام، غذای درست و حسابی نخوردم. حضرت فرمودن که اگه جون داری بری یه 3-4 کیلومتر دیگه بری به شهر رسول الله مدینه الرسول میرسی، وارد شهر شدی سراغ خانه حسن ابن علی رو بگیر، برو یه شکمی از عزا در بیار. گفتش که تو خودت تو بساطت نونی خرمایی چیزی نداری؟ من تا شهر برسم دیگه جون ندارم. حضرت باز کردن سفره رو، بسم الله بسم الله، اومد یه تیکه از این نونا رو برداشت، هرچی دندون زد دندونه میشکنه ولی نونه خورد نمیشه، گذاشت زمین. گفت برادر خدا برکت بده، خدا قبول کنه، ما پشیم هم پیاده بریم. کجا گفتی برم؟ وارد مدینه شدی از هر کس بپرسی بیت حسن ابن علی تو را راهنمایی میکنه، برو اونجا مهمان او باش، یک شکم سیر غذا بخور، تا روزی هم که مدینه هستی هر موقع گرفتار شدی به او مراجعه کن. آمد و خداحافظی کرد و گرسنه است، بدو بدو خودشو رسوند به مدینه و وارد شهر شد و آقا خونه دار حسن ابن علی اونجاست کنار مسجد النبی، خدا قسمت کنه. وارد شد و سلام علیکم. علیکم السلام، خوش آمدی. غریبه؟ بله آقا. از کجا آمدی؟ از سمت عراق اومدم، اومدم به زیارت قبر رسول الله. تا روزی که در مدینه هستی مهمان مایی، به این شرط بیا تو. کور از خدا چی میخواد؟ بفرمایید داخل. اومد و سر سفره دید او ملت نشستن، بساطیست، آقا غذا بیار، آقا سالاد بیار، آقا ماست بیار، آقا برنج بیار، آقا مرغ بیار. خورد و خورد و خورد و خورد و یک مرتبه امام حسن دیدن که یک کیسه ای داره، هی یه قاشق میخوره نگاه میکنه کسی نبینه، یه تیکه نونی به قول امروزه، یه تیکه پرتقالی، یه تیکه سیبی، یه تیکه مرغی برمیداره میذاره تو این کیسه. حضرت اومدن جلو، برادر من که عرض کردم شما تا روزی که در مدینه هستی مهمان منی، قضا برای چی برمیداری؟ اگه برای شبته شب هم همینجا تشریف داری. یا کریم اهل بیت ادرکنا. گفتش که خجالت کشید، گفت نه برادر، راستش من داشتم می اومدم تو یک نخلستان قبل از شهر، ورودی شهر، یه بنده خدای کارگری دیدم داشت باغبونی می کرد، دید من گرسنم، بیچاره خواست لطف به من کنه، سفرهشو باز کرد، اما یه نانی داشت که من اون نونو هرچی دندون زدم با آب دهنم خیسش کنم بتونم بخورم نتونستم. ببخشید جسارت شد، ولی من راستش برای اون بنده خدا دارم برمیدارم. برادر کدام نخلستان؟ از کدوم دروازه؟ از کجا اومدی؟ از اون دروازه‌ای که مثلا از کنار بقیع داره میاد، یه نخلستانی اون پایین تر. دید امام مجتبی علیه السلام منقلب شدن، سرشون رو پایین انداخت. آقا ببخشید جسارت، من چیزی گفتم؟ خدای نکرده بی احترامی کردم. فرمودن برادر من تو سر سفره او هستی، این سفره ای که شبان روز در مدینه پهنه، مردم میان میخورند و میچرند و میبرند و اینها، نتیجه زحمات اوست. اون نخلستان هایی که او آباد کرده محصولش رو میفروشه، پول اون محصول رو گذاشته نذر کرده، وقف کرده محصولات اون باغ رو که مردم بیان بخورن. ای بی وفا دنیا، ای بی وفا مردم. حالا امیر مؤمنین به نظر شما بی پوله؟ فقیره؟ دیشب گفتم یه دوره مهاجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه تا چند سالی که اوضاع روی غلطک بیفته یه فشار شدیدی داشتن، همون دوره ایست که پیغمبر اکرم گفتیم سنگ به شکم میبستن از شدت گرسنگی. آیا غذا نداشتن پیغمبر؟ چرا نمیخوردن میبخشیدن به مردم؟ نمونش رو گفتم قبلا براتون، از یمن یه کسی یه عده مسلمون شدن اومدن به دیدن رسول الله، چشم روشنی یه دونه گوسفند آوردن بعد این رسم بود دیگه، یه گوسفند با خودشون ورداشتن آوردن تقدیم رسول الله تو زمانی که قحطیه تو مدینه. ام سلمه همسر رسول الله میگه تا خبر رسید یمنی ها آوردن، یه چش روشنی یه گوسفند چاق و چلم آوردن، گفتم الحمدلله بعد چند روز امروز یه غذا میخوریم. رفتم به قول خودمون اجاق روشن کردم و آب گذاشتم تا گوسفندو که اینا قربانی میکنن میارن یه نهاری برای رسول الله و اطرافیان رسول الله بعد از چند روز درست کنم، یه آبگوشتی بخورن جون بگیرن. میگه گذشت و هی منتظرم حالا این گوسفنده بیاد، نشد. سر ظهر شد، پیغمبر میدونستم میرن مسجد و بلافاصله بعد از مسجد میان منزل به اصطلاح برای نهار برای استراحت. یک مرتبه دیدم در باز شد، حالا من منتظرم یه شقه گوسفند، یه گوسفند کامل، یه دست جلجیگر و کله پاچه، یه چیزی بیاد. رسول رحمت وارد شد، دیدم یه کف دست گوشت. ام سلمه سلام علیکم، علیک السلام و رحمت الله یا رسول الله، خوش خبر باشید، چنیدم گوسفند براتون آوردم. بله ام سلمه، حالا با لبخند پیغمبر اکرم، اینم سهم ما از گوسفند، یه کف دست گوشت. یا رسول الله شما خود چند روز غذا نخوردی، یه گوسفند کامل برای شما آوردن، اینقدر سهم ما شد. پیغمبر اکرم فرمودن همش رو سرمایه گذاری کردم، به قول ما به زبون ما در بانک خدا، همش پسنداز شد. این یه تیکه است که اتفاقا باید بخوریم در درگاه خدا جواب بدیم، بقیهش همه پسنداز شد. برادر این روش تربیتی اهل بیت، این سبک زندگی اسلامی، این سبک زندگی اسلامی که آقا میگه این بسم الله هستیم. حالا پیغمبر فقیر بوده، خیر، پیغمبر جواد بوده، بخشایشگر بوده، نمیتونست، لذتش در این بود که مردم بخورند، لذتش مثل من نبود که من بخورم. در خوراندن لذتی است که یک هزارمش در خوردن نیست. هر کی اینو فهمیده تو زندگیش میفهمه چی میگم، این کارو کرده فهمیده میفهمه چی میگم. این سبک زندگی اسلامی برادر، دقیقت فرمودی؟ امام حسن رو گفتم، امام حسین علیه السلام رو مثال زدم دیشب برای خواهرایی که سوال داشتند. ثروت سید الشهدا چقدره؟ عبدالله جعفر پسر جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، چه نسبتی داره با امام حسین؟ پسر عموش. دیگه چه نسبتی داره؟ شوهر حضرت زینب، داماد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، عبدالله جعفر. خیلی هم بچه زرنگی. این وقتی عبدالله، وقتی جناب جعفر طیار شهید شد، پیغمبر خیلی حواسش به اینا بود، عزیز بود جعفر برای پیغمبر، جزو کسانی است که پیغمبر خیلی قبطه خورده به خاطر شهادتش. اگر جعفر ابن ابی طالب زنده بود امیر مؤمنان انقدر غریب نمیشد، یه همچین جایگاهی داره. واسه همین امیر مؤمنان حضرت زینب رو زود داد به عبدالله. تو دوران کودکیش روایت میخوندم پیغمبر یه روز دیدن که بچه زرنگی بوده، کاسب بوده به قول امروزی ها، خیلی خوشم اومد، پیغمبر داشتن رد میشدن، دیدن عبدالله جعفر بچه ها وایستدن تو کوچه بازی میکنن، اینم یتیم شهیده، بچه شهیده، واجب التعظیمه. پیغمبر صداش کردن عبدالله تو چرا نمیری با بچه ها بازی کنی؟ گفت یا رسول الله با اجازه شما دارم کاسبی میکنم. گفت چی میفروشی؟ گفت با گل، یه اسباب بازی های گلی درست کردم، اینا رو میفروشم به بچه ها. پیغمبر کیف کردن، ای آقا این سبک زندگی اسلامی. حضرت علی چند سال داری علی آقا؟ 19 سال. تا چند سال دیگه حاج آقا باید دست و جیبش کنه، خرج جناب علی کنه؟ 40 سال دیگه. تو هست؟ بله احسنت، واقعا همینطور. خب عبدالله جعفر 8 سالشه کاسبی میکنه، پیغمبر خوششون اومد، الله اکبر، پیغمبر فرمودم امیدوارم خدا به کاسبی تو برکت دهد. بعدها عبدالله جعفر از بزرگترین تجار شبه جزیره عرب بود، بزرگترین تجار. دعای رسول الله، اینی که میگم تو بعضی روایات پیغمبر داره اگه این کارو بکنی، نصرت امیر مؤمنان کنی، نصرت امام زمان کنی، خدا نصرتت کنه. یه دعای پیغمبر عبدالله جعفر رو گرفت، خدا به کاسبی تو برکت دهد، شد بزرگترین تاجر شهر، تاجر عربستان اون زمان، حجاز اون زمان. حالا این جناب عبدالله جعفر سر بذل و بخشش و احسان، چون اینم سر سفره علی بزرگ شده دیگه، اینم داماد فاطمه زهراست دیگه، اینم همنشین حسنین بوده دیگه، انقدر صدقه داد، بذل و بخشش کرد، بدهی های آدمایی که کم آورده بودن، تاجر شکست خورده بود، پول کم آورده بود، عبدالله میگه من میدم، انقدر داد 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 به مرز ورشکستگی رسید، ورشکست نشد، به مرز ورشکستگی رسید. معاویه ملعون حرامزاده خیلی سیاست مدار بود، نامه نوشت به حاکم مدینه از طرف خودش در دوره خلافت منحوسش، نامه نوشت که عبدالله جعفر رو، مردم رو جمع کن در مسجد النبی، برو رو منبر رسول الله خطبه بخون به نام من، بعد رو کن بگو امیر المؤمنین معاویه ابن ابو سفیان تصمیم گرفته برای آقازاده اش یزید ابن معاویه همسری اختیار کنه، هر چه گشته خاندانی اصیلتر، شریفتر و دختری پاکتر و بهتر از دختر عبدالله جعفر پیدا نکرد. بنابراین تو وکیلی از طرف من که دختر عبدالله جعفر و زینب بنت علی را برای پسر من خطبه کنی. خطبه یعنی خواستگاری، خطبه یعنی عقد، خطبه کنی. به چه مهریه ای؟ قلم اولش. عبدالله جعفر شنیدم بدهی سنگینی بالا آورده، اولین چقدر 100,000 دینار طلا یا 80,000 اشتباه نکنم، یا 80,000 یا 100,000 اشتباه از منه، 80,000 یا 100,000 اولین قلم مهریه دختر عبدالله این است که خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین معاویه 80,000 دینار بدهی او را آنن پرداخت. مهریه دختر زینب و عبدالله هم خودشون وکیلن، هر عددی بگن حاکم مدینه مسئول تأمین کنه. مهریه هم میدونید اندل مطالبه سا مثل ما نیست، این تغییراتی که در دین خدا دیدیم، سر سفره عقد باید آقای داماد مهریه رو پرداخت بکنه، همون فل مجلس میدیم. به این بهانه، به این وصلت، این کینه و کدورتی هم که این چند ساله بین اولاد علی و اولاد ابو سفیان ایجاد شده تموم میشه میره به صلح و صفا، تموم میشه ماسمالی موشه میره. دقیقا دنبال این بود، امیر مؤمنان رو شهید کردن، امام حسن مجتبی رو غریبانه شهید کردن، حالا میخوان ماسمالی کنن بره با این ازدواج. هنوز خطبه حاکم مدینه از طرف معاویه تموم نشد، سید الشهدا وارد مسجد شد، بیا پایین میخوام صحبت بکنم. کی جرأت داره ابی عبدالله بگه بیا پایین و حرف بزن؟ بله سمعن و طاعتن ابن رسول الله، بفرمایید. این تصورش این بود که میخواد بگه خیلی ممنون، دست شما درد نکنه و خیلی خوبه و بدهی این داماد ما رو میده و دختر ما رو که میبره و صلح و صفا میشه، تموم میشه میره پیکارش. سید الشهدا رفتن بالای منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و ثنای الهی کردن، درود بر رسول الله فرستادن، فرمودن ما خاندانی نیستیم که شرافتمون رو با پول و مال دنیا معاوضه کنیم، اگر اختلاف بین ما و بنی امیه سر حق، به خاطر حق و حقیقت، که حق و حقیقت با پول درست نمیشه، اگر به خاطر باطل باطل اونهاست که ما حق رو به باطل نمیفروشیم. ما حق رو به باطل نمیفروشیم. اون سنگین شده طبقاتش، احتمالاً زیاد گذاشتن. خدا خیرتون بده، اون گوشه بذار. یه صلواتی مرحمت کنیم. صلی الله علیه. حاکم مدینه گفتی اولین بند مهریه این دختر اینه که بدهی پدرش رو میخواد معاویه بده. ما خاندان بی چیزی نیستیم، ما بیمال نیستیم. همین الان در حضور جمع اعلام میکنن تمام طلبکاران عبدالله جعفر بیان بدهی عبدالله به گردن منه حسین ابن علی پرداخت میکن. اما در مورد دختر، در مورد دختر ما مهریمون مهر السنه است، مهر مادرمونه. ما دختر نمیفروشیم به کسی. مهریه دختر ما مهر السنه فاطمه زهراست. بندم همینجا از این مجلسی که جناب حاکم دعوت کرده همه شروخ و بزرگان شهر رو استفاده میکنم، همه رو به عنوان شاهد میگیرم، همه شاهد باشید. همینجا خطبه کردم دختر خواهرم و دختر عبدالله جعفر را برای پسر خودم. جامعه شناسان و مورخین میگن یکی از کینه هایی که باعث شد یزید بعدها، یکی از کینه ها، یکی که باعث شد واقعی عاشورا رو ایجاد بکنه، این ماجرا بود. ببین چه کرده سید الشهدا، دودمان اینها رو دود داد. حالا امام حسین فقیره، کسی که فعل مجلس چک سفید امضا 80,000 سکه طلا میگه بدهیش با من، طلب کارا تشریف بیارید من بدم، این فقیره. ائمه دیگر ما همینطور. علی ابن الحسین بعد از عاشورا مصادره کردن تمام اموال اهل بیت رو. بله، اما یادتونه تعریف کردم دیگه، علی ابن الحسین بعد چند سال خودش یه تاجر بزرگ، باغدار و ملاک بزرگ شهر. امام باقر، امام صادق، علی ابن مسرزا ما خیال میکنیم به خاطر ولایت عهدیشه که خیلی مثلا از جنبه مادی و ظاهری میدرخشد. خیر، علی ابن مسرزا اموالش و اوقافش و باغهاش در مدینه هنوز که هنوزه هست. امام صادق باغهاش، کربلا که مشرف شدید، باغ خرمای امام صادق رفتید بالای اون ارزم به خدمت پشت نهر علقمه، حضرت صادق یه باغ هنوز مونده چند ده هکتار. ها، تک تک امامان ما ثروتمندترین آدمهای عصر خودشون بودن، نه از محل خمس و زکات مردم. خمس و زکات ماجرای سوا، اونا که خمس و زکات و مصرف شخصی نمیکردن، خودشون ثروتمند بودن. بنابراین به عکس آنچه که مشهور است امیر مؤمنان همیشه گرسنه بود، خیر همیشه هم گرسنه نبوده، نمیخواسته استفاده بکند. امیر مؤمنان فرمود به احترام حبیبم رسول الله که نان گندم نخورد، من علی ابن ابی طالب تا روزی که زنده هستم لب به نان گندم نمیزد. فرمودی؟ اونا مسئلهشون یه چیز دیگه، مسئلهشون نداری نیست، اقتدا به رسول الله. لقد کان رسول الله، لقد کان فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله. وقتمون گذشت، میخواستم راجع به بقیه ائمه دونه دونه مقدار ثروت و حجم و اندازه داراییشون رو بگم، دیگه نمیرسیم. یه صلواتی مرحمت کنید، فضیلت روز 12 ماه مبارک رو بخونیم. پیغمبر اکرم فرمودند برای روزداران، در روز 12 بود دیگه درسته، در روز 12 ماه مبارک رمضان هر کس لله صائم بوده باشد، زبانش، گوشش، چشمش مثل من نبوده باشه. خدایا تو شاهدی که کثیف‌تر از من، ذلیل‌تر از من، اسیانگرتر از من نداری بنده. نه مثل من نه. هر کس مراقبت کرده، تقوای الهی داشته، گوشش، چشمش، زبانش روز دوازدهم ماه رو به خاطر خدا روزداری کرده. پیغمبر اکرم فرمودن خدا جایزه چی بینده روز دوازدهم؟ لحظه ای که شما پای سفره افطار نشستید، جعل الله عز و جل، زبان خدا داره حرف میزنه، از قول خدا، جعل الله عز و جل لکم یوم اثنی عشر. الله یا ستار العیوب، الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله من جمیع الذنوب، استغفر الله العظیم، رب العرش العظیم، من الذنب العظیم. رسول الله فرمودن برای روزدار روز دوازدهم، همچی که میشینه سر سفره افطار میگه بسم الله و بالله و فی سبیل الله، اللهم لک صمت و علی رزقك افطرت و علیک توکلت، دست به سفره میبره میگه لا اله الا الله. خدا چی بهش میده همون آن؟ ان یبدل الله، خدا تبدیل میکنه. چی رو با چی؟ همه سیئاتش رو بالحسنات. ان یبدل الله سیئاتکم حسنات. خدا شرمنده این رسولت شدیم، خدا وامدارش شدیم، نمیتونیم تا آخر عمر هم از خجالت تو و رسولت بیرون. یبدل الله سیئاتکم حسنات. یعنی چی؟ عدالت خدا چی شد آقا؟ آیه قرآن داریم دیگه. یه عده‌ای که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات اینجاست. اینا کیا هستن؟ اینا محبان و شیعیان امیر مؤمنان هستن. از رو تفسیر امام صادق دارم. اینا دوستداران علی ابن ابی طالب و امام کریم حسن ابن علی و سید الشهدا تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسن. میدونی یعنی چی؟ یعنی پنبه عدل الهی زده شد. اولین چیزی که خدا بهت میده، یبدل الله سیئاتکم حسنات، دیگه جایزه دیگه هم میمونه بده؟ من این که جز اسیان و گناه، خدا تو شاهدی، خودم مقرم، هیچ ندارم، تو این لطفو در حق من کنی، من دیگه چیکار کنم از شرم ساری؟ بازم چیزی هست؟ بله. و یجعل حسن و یجعل حسناتکم اضعافا. اگه حسنم داشته باشی، حسنت رو به اضعاف مضاعف. حسنه یه لا اله الا الله چی میده؟ مثلا یک باغ در بهشت، یک درخت در بهشت. اما مضاعف که میشه چی میده؟ بلا تشبیه نستجیر بالله، زبان و دهنم رو آب میکشم، آب میکشم، چون تشبیه غلطه، ولی متاسفم مجبورم از این مثال استفاده کنم. الان تو بازار نزول سدی چنده؟ 5 به بالا. اگه تأخیر کنی دیر کرد چقدره؟ ها؟ هر چی تأخیر کنی دیر کرد میگیره، یعنی حرام در حرام، نجس در نجس، ذلت اون فرد در ذلت، خاریش در خاری، نکبتش در نکبت، درسته؟ اونجا منفیشه. حالا بیا مثبتشو بگی. از آف مضاعف چیه؟ اونو برعکسش کن. تو حسنات خدا میگه یه حسنه بیار، 100 تا برات می‌نویسم تو این ماه. یه حسنه بیار 100 تا میدم. یه تومن بیار 100 تومن ببر. یه تومن بیار 1000 تومن ببر. به فضلش دیگه. الله اکبر یجعل حسناتکم اضعاف. دیگه چی؟ یکتب لکم بکل حسنتن. من گفتم یه دونه بیار چند تا ببر؟ بله؟ 100 تا. پیغمبر میگه یه دونه بیار چند تا ببر؟ یکتبو می نویسه براتون، به حسابتون میزنه، لکم بکل حسنتن الف الف حسنه. الف یعنی چی؟ بی نهایت. الف الف یعنی چی؟ برادر این همون سفره هست که خدا پهن کرده شهر الله، گشنه نیایی سر این سفره گشنه پشی بری. من که خدا شاهد علاقه شرم به تمام بدنم نشست اینو خوندم. یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، اغفر ذنوبنا به حق محمد و آله الطاهرین. از کرامت و ثواب کرامت گفتم، دلها بسوزد برای اون کریمی که سفره‌دار مدینه بود. هر کس وارد میشد تا اون زمان قبر رسول الله رو میدید، کنار قبر رسول الله خانه امام مجتبی بود، از مردم پذیرایی میکرد. اما همین آقا وقتی از دنیا رفت وصیت کرد بدن من رو کنار بدن پدر بزرگم جدم رسول الله دفن کنید. اما چه کردن با اون جسد و با اون بدن که وقتی که سید الشهدا در قبرستان بقی اون تابوت رو، اون سریر رو باز کرد که کفن برادر رو بلند بکنن در قبرستان بگذارن، نوشتن 70 تا 70 تیر بر بدن و کفن حسن ابن علی وارد شده بود. اما خود امام مجتبی فرمود لا یوم که یومک یا ابا عبدالله. وقتی امام حسین قبل از شهادت برادر امام حسن آمد به دیدن برادر، دید پاره های جگر امام مجتبی در تشته، به هم ریخت، به هم ریخت، آمد بلند شه شمشیر بکشه سراغ قاتل بره. امام مجتبی دست برادر رو گرفتن، برادر جان بنشین، از این صحنه نتونستی تحمل کنی، طاقت بیاری، اما بدون هیچ روزی مانند روز تو نیست. انقدر فرزندانت رو ببینی که بدنهای قطعه قطعه در اطرافت پراکنده بشوم. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گناهان ما رو به عظمت این ماه بریز، آبروی ما رو مریز، رزق روزی ما حج بیت الله و عمره و زیارت عتبات مقدس عنایت بفرما. اموات گذشتگان، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، امام راحل، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظام مقدس منظر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عواقب امر ما ختم به خیر بگردان، به نبی و آلهی. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.